سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان ایران را به قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان متهم کرد. آمریکا ادعای روسیه مبنی بر نقش مسکو در کشتن سخنگوی داعش را شوخی خواند. و پروازهای بریتیش ایرویز به تهران از امشب از سر گرفته می شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان گفته است که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به ناآرامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این اتهام‌ها به مقام‌های عربستان هشدار داد که سرنوشت کسانی چون صدام را همواره پیش چشمان خود ببینند. سازمان ملل متحد روز 9 شهریور اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 18 ماهه در یمن دست کم 10,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر نیز آواره شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ادعای روسیه مبنی بر اینکه آنها سخنگوی گروه حکومت اسلامی داعش را کشتند شوخی بیش نیست و ابو محمد العدنانی توسط یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. وزیر دفاع روسیه پیشتر گفته بود که روز سه‌شنبه در پی بمباران منطقه‌ای در روستایی در استان حلب توسط یک جنگنده روسی حدود 40 تن از نیروهای گروه حکومت اسلامی از جمله العدنانی کشته شدند. روسیه از سال گذشته در حمایت از دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بمباران مناطقی از سوریه می‌پردازد، اما این نخستین بار است که مسئولیت کشته شدن یکی از رهبران ارشد گروه داعش را به عهده می‌گیرد. مقام‌های شرکت هواپیمایی بریتانیا بریتیش ایرویز اعلام کردند پروازهای این شرکت به تهران از شامگاه پنجشنبه از سر گرفته می‌شود. بنابراین گزارش، نخستین پرواز این شرکت پس از سال‌ها قرار است شامگاه پنجشنبه از فرودگاه هیتروی لندن رهسپار تهران شود. پروازهای بریتیش ایرویز از آذر ماه سال 1390 و پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به طور کامل متوقف شده بود، اما پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی این شرکت اعلام کرد پروازهایش به تهران را از سر می‌گیرد. این پروازها قرار بود از تیر ماه از سر گرفته شود، اما به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شد ماه‌ها به تعویق افتاد. سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور را به دلیل استفاده غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری از مقام خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای برزیل با 61 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع کرد. خانم روسف اقدام سناتورهای این کشور را کودتا توصیف کرده است. میشل تمر معاون محافظه‌کار دیلما روسف کمی پس از برکناری وی به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد. وی تا سال 2018 عهده‌دار این سمت خواهد بود. نخست وزیر ترکیه از استعفای افغان علا وزیر کشور خبر داد که به دنبال یک رشته بمبگذاری‌ها و همچنین شکست ماموران اطلاعاتی پیش از کودتای نافرجام ماه گذشته با انتقاد عموم روبرو شده بود. ترکیه مدتی است با حملات تروریستی روبرو بوده است و مقام‌های آنکارا گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان کرد را در وقوع آنها مقصر می‌داند. نخست وزیر ترکیه افسود سلیمان سویلو وزیر کار ترکیه مسئولیت وزارت کشور را به عهده می‌گیرد. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاهست با این تنظیمات میتونین ببینین. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره از صحنه به مناسبت درگذشت داوود رشیدی به مروری بر کارنامه و فعالیت‌های این چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید. فرهنگ و هنر ایران هفته گذشته بار دیگر به سوی یکی از چهره‌های مهمش نشست. به فاصله کمتر از دو ماه پس از درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان تقدیر شده، این بار داوود رشیدی از مهمترین چهره‌های هنرهای نمایشی ایران از دنیا رفت. از داوود رشیدی در کنار عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و محمد علی کشاورز به عنوان پرچم‌داران نسل تکرار نشدنی از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران یاد می‌شود. داوود رشیدی فعالیت‌هایش را از اواسط دهه 40 و صحنه تئاتر آغاز کرد. او با اجرای نمایش مهم در انتظار گودوی ساموئل بکت، نوع جدید و تازه‌ای از هنر نمایش را به فضای فرهنگی ایران معرفی کرد و در کنارش با تشکیل گروهی از میان استعدادهای جوان آن روز، نقش مهمی در معرفی و تربیت نسل دیگری از بازیگران ایرانی داشت. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک آقای رشیدی درباره حال و هوای آن دوران و نقش او در تئاتر آن زمان ایران چنین به یاد می‌آورد.
به نظرم میرسه که چند تا اتفاق مهم در یه زمان افتاد که یکیش هم حرکتی بود که داوود کرد. اول خانم صابری اومدن و مشغول شدن، بعد داوود مشغول شد. داوود پیس روز آن فرانسه با خانم صابری که کارگردان بودن کار کرد و بعد از اون داوود خودش گروه هنری امروز درست شد و مسئولش شد و اونجا به طور جدی شروع کرد دیگه کارهای بزرگی مثل در انتظار گودو رو اجرا کردن. ولی همزمان نادیده نگیریم، از چند تا نمایش، البته محدود بود، البته خیلی حرفه‌ای نبود، ولی بسیار تاثیرگذار بود، یکی بهمن مؤسس و یکی هم بهمن فرسی.
تماشاگران انبوه داوود رشیدی را با حضورش در سینما شناختند. در چند فیلم ابتدای کارش با ستاره‌هایی چون محمدعلی فردین در فیلم میادگاه خشم و بهروز وثوقی در فیلم فرار از تله هم بازی شد. این نقش آفرینی ها به عنوان بازیگر نقش مکمل با ایفای نقش معروف آقای حسینی در فیلم کندو ساخته تقدیر شده فریدون گله تکمیل و باعث شکلگیری شخصیت سینمایی آقای رشیدی در آن سالها شد، شخصیتی که با صدای ایرج ناظریان گوینده معروف تکمیل می شد.
باز از این پایین را بیفته بره تا پل تجریش و هر جا که ما گفتیم باز عرق نسیه بخوره. عرق مفتی.
احمد طالبی نژاد نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران در تحلیلی از نقش‌آفرینی‌های داوود رشیدی در سینما ایران به اجراهای او به عنوان بازیگر مکمل اشاره می‌کند و می‌گوید بیشتر اعتبار داوود رشیدی به خاطر نقش‌آفرینی‌های تلویزیونیش به دست آمده.
آقای رشیدی همه می‌دونن از تئاتر اومده، بیشتر به عنوان کارگردان شناخته شده. به سینما که اومد به عنوان بازیگر نقش دوم یا نقش مکمل به قول امروزی‌ها هویت خیلی خاصی نداشت. مثلا شما نگاه کنید توی فیلم کندو همون هویتی رو داشت که در یه فیلمی به نام میادگاه خشم. تقریبا همیشه همین جوری بود که می‌دیدیم، یعنی یه جور متاسفانه تبدیلش کرده بودن به تیپ، نه اینکه ایشون اینجوری بود. اغلب بازیگرای مکمل حالت تیپ پیدا می‌کردن، هویت فردی به اون معنا نداشتن، برای اینکه عملاً در سینما این هویت فردی رو ازشون هم نمی‌خواستن. تو سریالی هم که بازی کرده، اون سریال هزار داستان زنده ها تاتمی و یک سریالی هم بود که نقش یک رئیس جمهور یک کشور آمریکای لاتین رو بازی میکرد، اینا متفاوت بود، ولی در این حال داوود رشیدی بود. یه هویتی داشت داوود رشیدی مثل هویت مثلا آقای انتظامی، مثل هویت آقای نصیریان. به هر حال شأن و اعتباری داشت آقای رشیدی که اون بهش تشخص میداد، نه بازیگری فوق‌العاده‌اش که اگر هم بود لااقل در سینمای ایران خیلی نمود پیدا نکرد.
مسعود بهنود اما با رد دیدگاهی که شخصیت سینمایی داوود رشیدی را به عنوان یک بازیگر مکمل تعریف می‌کند، می‌گوید که برای بازیگران تئاتر چنین بحثی مطرح نبود.
اصلا این برداشت رو قبول ندارم، این برداشت غلطیه به نظرم. در همه جای دنیا شما میبینید که آدم هایی که در تئاتر کار میکنن مثل اورسون ولز، مثل الان انگلیس برایان، اینها حالا به هر دلیلی که الان از بحث ما بیرونه کارشون به سینما کشیده میشه، اینا حتی میرن تو سینما کارگردانی میکنن ولی نمیرن تو سینما که ستاره شن. وقتی میرن تو سینما نامشون بعد از براد پیت و بقیه ستاره ها میاد که پرفروشن. در ایران هم همین اتفاق افتاده. وقتی داوود رشیدی بعد از او انتظامی، جمشید مشایخی، کشاورز اومدن به جلوی صفحه نقره‌ای، چه در سینما چه در سریال، این عبارت از یه نیاز زمان بود و یه نیازهای شخصی، چون تئاتر به هر حال هیچ وقت اینطوری نبود است که انقدر یا دست کم در اون زمان ها نبود. بنابراین این قیاس که اینها رو موقع ورودشون بگیم در حاشیه بودن و بعد احیانا اگه در یه فیلمی نقش اول بازی کردن، اصلا آدم های مثل داوود و انتظامی این موضوع رو نمیدیدند. این بحث نقش اول و ستاره بحث هنرپیشه‌های حرفه‌ای پورساز سینما هست، نه بحثی که متعلق به آدمای جا افتاده تئاتر باشه.
از نقش مفتش شش انگشتی در سریال معروف هزار دستان به عنوان خاطره‌انگیزترین نقش آفرینی داوود رشیدی نام برده می‌شود.
الو جناب رئیس، من شش انگشتی. با کمال تأسف قطعه مورد نظر جزء جواهرات نبود. حسب الامر منتظر تشریف فرمایی جناب عالی هستم.
داوود رشیدی علاوه بر بازیگری در مجموعه‌های تلویزیونی، در مقطعی پیش از انقلاب سال 57 از مدیران بخش نمایش این رسانه بود. مسعود بهنود درباره نقش و اقدامات آقای رشیدی در آن جایگاه چنین میگوید.
آقای رشیدی وقتی که اومد به تلویزیون تقریبا همزمان با تأسیس سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، مسئول فیلم و سریال شد و به خصوص توجه خودش رو به سریال معطوف کرد. تا اون موقع چند تا سریال ساخته شده بود ولی همه سریال‌های مردمی بود. اثری که داوود گذاشت رو شما باید در کارهای مثل دایجا ناپلون و سلطان صابقران به خصوص ببینید و در همون زمان‌ها می‌دیدمش. اصلا به شغلش ارتباط نداشت، به درآمدش ارتباط نداشت، به حسش ارتباط داشت. شاید حدود یک سال بیش از هر کسی هر وقت باش صحبت میکردین قصه این میخورد که سلطان صابقران رو نشد رنگی بگیرن، یعنی حس و حال اینو داشت، هیچ وقت هیچ کاری رو انجام نداد من حس معاش.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، داوود رشیدی پس از اخراج از تلویزیون مدتی در تئاتر فعال بود، اما با بروز موانعی برای فعالیتش در آن حوزه به سینما رفت و در چند سال ابتدایی پس از انقلاب یکی از اصلی ترین گزینه‌های بازیگری بود و در فیلم‌های زیادی ایفای نقش کرد. اما برای ادامه فعالیت او در سینما هم مانع تراشی شد. احمد طالبی نژاد اتفاقات آن دوره را چنین شرح می‌دهد.
در یه دورانی مدیران سینمایی از جمله آقای بهشتی در بنیاد سینمایی فارابی و آقای انوار در معاونت سینمایی با بعضی از اهالی سینما خیلی مرافقتی نداشتن یا موافقتی نداشتن. از جمله یکی از اینها آقای رشیدی بود که نمیدونم به چه دلیلی سعی کردن که آقای رشیدی رو نادیده بگیرن. این همون جایی بود که تلویزیون در واقع آقای رشیدی رو جذب کرد. یعنی یه 10 سالی واقعا توی سینما در معاق افتاده بود ایشون، در حالی که تو قبل از اینکه بنیاد سینمای فارابی تأسیس بشه در چندین فیلم ایشون بازی کرد، نقش اول و نقش دوم. و بعد از 10 سال آقای غلامرضا رمضانی فیلمی ساخت، فیلم کودک و نوجوانی بود که آقای رشیدی هم نقش پدری رو بازی میکرد و طلسم ممنوعیت ایشون اینجوری شکسته شد.
موفقیت سریال هزار دستان و استقبال از سریال هایی چون گرگ ها، یکی از این روزها و عطر گل یاس نبود داوود رشیدی در سینما را جبران کرد و او را هرچه بیشتر نزد انبوه مردم شناساند. از این دوران داوود رشیدی با صدای خودش به ایفای نقش پرداخت و در این زمان بود که ویژگی خاص اجرایش در بیان شمرده و دقیق کلمات به چشم آمد.
خودم هم دست کمی از اون ندارم. صبح تا شب هزار جور دور خودم میچرخم.
به صحنه بردن نمایش معروف پیروزی در شیکاگو در سال 1371 سرآغاز بازگشت داوود رشیدی به صحنه تئاتر بود. نمایشی که با استقبال فراوان هم روبرو شد و توانست تحولی در نمایش بعد از انقلاب ایران ایجاد کند. مسعود بهنود درباره آن نمایش و فعالیت‌های تئاتری متأخر داوود رشیدی میگوید:
من منهایی که نبودم در تهران ندیدم، ولی همزمان پیروزی شیکاگو بودم و دیدم وقتی همچین پیس آهنگین سنگینی رو برداشت، دوباره شد همون جوانه که در انتظار گودو و شب خوابش نمی‌برد و میزانسن میداد تو خواب. بنابراین یه موجودی بود که دلش تو تئاتر می‌زد، گرچه به هر حال شاید مردم او رو بیشتر به خاطر سینما بشناسند.
داوود رشیدی از اواخر دهه 70 با وجود حضورهای مقطعی در تلویزیون و سینما بیشتر به عنوان کارگردان در تئاتر فعال بود. با مرگ داوود رشیدی در فاصله کوتاهی پس از درگذشت چهره‌هایی چون عباس کیارستمی، بهمن زرین‌پور و ملیحه نیکجومند، تابستان سال 95 برای فرهنگ و هنر ایران به مقطعی فراموش نشدنی تبدیل شده است.